سلام، من کامبز حسینی هستم و فکر میکنم به دلایلی که شاید فقط برای خودم خیلی مهم بود، در برنامه هام خیلی کم در مورد وضعیت هنری در ایران، اصلا کلن هنرمندان ایرانی ساکن ایران حرف زدم، که خب در این برنامه خیلی کوتاه در حد اندازه های برنامه میخوام که نظرم رو درباره اتفاقاتی که در هفته اخیر خصوصا حواشی پیرامون کارگردان سابسبک ایرانی آقای داریوش مهرجویی حرف بزنم. و البته وقتی میگم هنر ایران، منظورم تئاتر و سینما و همین جنگولک بازیایی که من تو رسانه در میارم و بقیه دوستان هنرمند رشته های دیگه به خودشون نگیرند و بگذارند که ما آدم ولی چیزهایی که نمیدانیم حرف نزنیم. و الی آخر همون داستان که شما خودت در جریان. خدمت شما عرضم که همونطور که شاهدید و ناظرید و دارید نظارت میکنید و میخوانید و میبینید و میشنوید و احساس میکنید و گاهی تعقل به خرج میدید و گاهی نمیدید و گاهی بالا میرید و پایین میکنید و دیگه هی اینستاگرام و توییتر و این و اون و واتساپ بیان بده، بیان بگیر، تلویزیون های بیگانه، رسانه های معاند، صدا و سیمای دشمن و این رادیو و اون رادیو، این یکی پادکست، خبر چی، بی بی سی چی میگه، دیگه جونم برات بگه سفیر روسیه چی میگه که نمیدونم ایرانی ها رادیو فردا گوش ندن، اصلا روسیه چه خبر، ایران چه خبره، اصلا چه خبرتونه، و کلا در راستای ما باید در مورد همه چیز حتما زیر پست فلانی نظر بدیم و لعنتی پیر نشو پرطرفدار ترین کامنت زیر پست های من شده و نمیدونم تمام اون چیزهایی که این توده پرحجمی به اسم من ما شما رو میسازه و شما خودت واقفی که چی هست.
بله
بله،
چی داری میگی؟
دارم میگم دنیا عوض شده.
خب بگو دنیا عوض، اینا چی می چی نوشتی؟
دنیا عوض شده.
زخم میشه. 1 2 3.
دنیا نه تنها در دو هفته اخیر به شدت اون نظم و بالانسی رو که نداشتم از دست داده، بلکه در چند سال اخیر به دلایلی که باز همتون واقفی. ای بابا. بله.
اگه واقفن خب چرا دیگه میگی؟
چی رو چرا؟
بقیه‌شو بگو. اونا که واقفن دیگه، بقیه‌شو بگو.
دیگه اون دوران گذشت.
دوران
خدمت شما هست شاید که شروع بگم، دورانی که آدم هایی مثل من در خارج از ایران و آدم هایی که من شکل اونها هم در داخل ایران از کنار ریا برای ملاحظات معیشتی بگذرند و بگند اینو میگه که بتونه کار کنه دیگه. چه انتظاری داری؟
چه انتظاری داری؟
من نداشتم هیچ وقت، پیدا کردم.
چی پیدا کردی؟
انتظار.
چی هست؟
همین دیگه، من از اول همین برنامه از حاشیه شروع کردم، شما حوصله‌شو نداری.
خب
همین دیگه، میخوام بگم عملا دارم ثابت میکنم دوران این رو بزن اون رو بگیر این رو بگن فلان تموم شده. ملت حوصله چرت و پرت و سیاست حفظ خود که در نهایت به حفظ نظام منتهی میشه رو ندارن.
یعنی چی؟
یعنی اینکه وقتی یارو میاد این همه آدم در آبان ماه میکشه مثلا، خب وقتی دنیا رو کرونا برمی‌داره، وقتی روسیه به اوکراین حمله میکنه، همین دیروز از زایشگاه بمباران کرده، وقتی جمهوری اسلامی علناً از جنایت‌های پوتین دفاع میکنه، دیگه خیلی محلی از اعراب نداره که شما همچنان به خاطر منافع شخصی خودت به مثال اصلاح طلبان سالهای دور و نزدیک در پی گول زدن مردم بر بیای تا بتونی در همین سیستمی که هست دست به یه کارایی بزنی و اصلا یکی تا یکی بهت میگه آجی این درست نیست، اینجوری پس بگ من چجوری زندگی کنم؟ من چجوری زندگی کنم؟ بیا بزن.
میشه بری سر اصل مطلب؟
من سر اصل مطلبم، مطلب من اینجوری برمی کنم، مشکل داری شما؟
نه، ولی شما تو یک رسانه جریان اصلی فارسی زبان برنامه داری، یه ذره ملاحظه مخاطب شنونده هارم بکن دیگه، معادله هندسه که طرح نمی کنی که، برنامه رادیوییه.
داریوش مهرجویی.
داریوش مهرجویی.
2 دقیقه و 7 ثانیه.
من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه، این شیر نیست، گوش نیست که بگی که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادی، پروانه نمایش دادی، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیارت در ایران رو از انداختون رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت، و نذاشت درست شبه سینما. گفت کمر من شکست. تو کمر تو بباست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم و بدیم بیرون. بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنین. شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباه هی به ما افسا داری میکنه. نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصم میکنم بیا بزرده ارشاد همراه با دستیارم تا حقمو نگیرم بل نمیکنم. بزارت ارشاد وزیر محترم به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم من این سینه من بزنیم نابودم کنی بکنی بکشی همه کارتون که هر کار میخوام بکنی. ولی من حقمو میخوام بگیرم. حقمو از شما میگیرم.
خدمت شما شاید که در وهله اول بسیار دردناکه شنیدن این حرفای آقای مهرجویی به عنوان فیلمسازی که فیلمای مطرحی مثل درخت گلابی، اجارنشین‌ها، هامون، گاو اینا رو ساخته. این اولین احساس من بعد از شنیدن صدای مهرجویی است که 82 سال داره ایشون و اگه ایران مثلا 4 تا کارگردان سابسبک داشته باشه که روی نسل من تأثیر گذاشته یکیش ایشونه. این برنامه و حرفای این هفته من درباره شخص آقای مهرجویی نیست. من احترام ویژه‌ای برای سینما ایشون قائلم. برنامه این هفته در مورد رفتاری است که شاید تنها راه بقا برای هنرمندان ایرانی بوده در این سالها یه جمهوری اسلامی و من نقدم به اونه و در نهایت میخوام نتیجه بگیرم. چون آقا دنیا دیگه عوض شده، شما هم چاره‌ای ندارید که عوض بشید. ته برنامه میخوام اینو بگم. در نهایت شکی نیست که اگر مهرجویی در جای غیر از ایران به دور از تیغ سانسور ارشاد و باقی آقایان بود شاید فیلمای تاثیرگذارتری میساخت. و اصلا من با این ایده محدودیت خلاقیت میاره و اینا من مخالفم که خب آن بحث دیگری است. چند تا نکته اما در مورد حرفای مهرجویی. اول اینکه ایشون راست میگه. بازی در آوردن براش، تلاش داشتن که زیرابش رو بزنند، این فیلمش رو اکرانش عقب جلو کنن از این حرف. دومی که ایشون در مورد سانسور و توقیف فیلماش هم راست میگه. هیچ وقت از سانسور در امان نبوده، هیچ کس در ایران در امان نیست، ایشون تنها نیست. و من اگر اشتباه نکنم 6 فیلم ایشون در توقیف بوده، بگینگی در اومده یه جایی از توقیف، یکیش هم میگن گم شده. گاو، دایره مینا، سیاحت در ایران که ایشون گفت گم شده، مدرسه‌ای که میرفتیم، بانو و سنچوری. 6 تا فیلم کم نیست ها، یعنی یک دقیقه توقیف هم زیاده، یعنی شما زحمتی که پشت هر فیلمی کشیده میشه و اینها بماند. ولی ایشون البته تنها کارگردان سینما ایران نیست که از این داستان ضربه خورده و داره میخوره. تا وقتی جمهوری اسلامی به همون که گفت شما کی هستی؟ شما کی هستی شما؟ تا وقتی که اونا هستند همین آش همین کاس هست. من با همه دردناک بودن این ویدئویی که ایشون داد بیرون، 1% به خودم گفتم ای بابا پیرمرد در این سن چرا آخه باید بیاد بگه این سینه من بیاد بزنید بکشید و این حرف. ولی از حق نگذاریم که خیلی مرجویی سینمایی قوی ظاهر شده دیگه ها. شاید تنها مشکلی که من با حرفای ایشون دارم توی این داستان این باشه که گفت مرد نیستین، مردانه رفتار کنین. و خب ما دیدیم که دنیایی که اعتقاد به مردانه رفتار کردن داشته چی شده و به چه وضعیتی رسیده و کجا رسیده الان. و بهتره که ما به جای مرد نیستی و اینا بگیم انسان نیستی، خصوصا در جامعه مردسالاری مثل ایران. یه جا هم گفت که ولی خب مثلا به گواه تصویری که از زن ایشون بذار اینو بگم اول، به گواه تصویری که از زن حالا کم و بیش در سینمای خودش های مهرجویی ارائه میده ما میگذاریم به حساب عصبانیتش. یک قسمتی از جامعه هنری ایران بعد دیدن این ویدیو آرام پچپش کردن که حقته، این همه سال باشون ماشات کردی، تن به سانسور دادی تا فیلم پخشه، حالا قاطی کردی، حقته. یه عده بسیار همدردی کردن اینا. در نهایت دیدن مهرجویی، استاد مهرجویی توی این وضعیت سخت بود، هست، اما داستان به اینجا تموم نشد. مهرجویی نه تنها اون پیرهنی رو که جر داد و سینه سپرد کرد و گفت بیایید بزنید بزنید بیایید بزنید و عوض کرد و دوباره یه پیرهن دیگه پوشید، بلکه اون دکمه بالایی رو همچی صف بست و راست نشست.
امیدوارم که حالا که این پرواز نمایش ما صادر شده دیگه انشالله در عید فطر شاهد نمایش این فیلم باشیم و ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که از فیلم خوشتون بود. بالاخره یه سوء تفاهمی بود که خوشبختانه برطرف شد و به من اشتباهی اطلاعات نادرست دادن و کمی غصه‌دار شدم، ولی خب الحمدلله که همه چی رفت شد و خیلی خوشحالم. خیلی ممنونم، همه تونو میبوسم، عاشقتونم.
البته باز شنیدن حرفای آقای مهرجویی در وهله اول بسیار دردناکه. دوباره این که هنرمند ایرانی با این هم تأثیرات و استادی به این روز میفته که بعد از اعلام جنگ تمام عیار علیه سانسور فیلمهاش در این همه سال برسه به این که سوء تفاهم بوده، شالا رفت شده، عید فطر رو عاشقتونم. برای من هنوز اولین واکنشم احساس همدردی نسبت به هنرمندی است که به این روز افتاده، نه اینکه بخواد به این روز بیفته، ولی انسان است و انتخابهایش. آقای مهرجویی، و اینجاست که من با مهرجویی که نه، ولی با این شیوه به سرانجام رساندن کار مشکل پیدا میکنم. حالا شاید آقای مهرجویی و آدمای دور و برش بگن اصلا این تبلیغ شد برای فیلم و خیلی هم خوب شد، شلوغ شد و سر صدا شد و این حرفا، ولی انسان است و انتخاب هایش. من اول باید بگم که داستان چجوری حالا راستوری شد. خب مهرجویی سالیان است که با یک آدمی به اسم محمدرضا شریفی نیا که معرف حضور همه است کار میکنه، دستیارش بود شریفی نیا. اگه که شریفی نیا خارج از ایران بود شاید الان اصلا زندان بود به خاطر رفتارش در سینما ایران، که حالا من وارد جزئیات من نمیخوام بشم. از خیلی ها میتونید اگه در سینما کار میکنن بهت بپرسید که ایشون چیکار است، چیکار کرده با کیا و چیه برنش. مهرجویی و شریفی نیا خب با هم دیگه رابطه داشتن سالیان، در چندین فیلم دست رای مهرجویی بوده. اصلا اینجوری شد که اصلا شریفی نیا تو سینما خوش اسم رسمی پیدا کرد، مافیایی درست کرد و شد اینی هست که شریفی نیا به تنهایی نمایندگی میکنه. آنچه مشکل سینما ایران بعد از انقلاب است. اینجوری نبودا، از یه جای دیگری شروع کرد ولی اینجوری شد و اینجوری هست. بعد از ویدئوی اول آقای مهرجویی، شریفی نیا که واکنش فضای مجازی رو میبینه ارتباط میگیره با آدمای ارشاد، حالا من نمیدونم آدمای که میشناسه، و شاید اصلا موبایل وزیر ارشاد هم داشته باشه، تکست بزنه بگه که مثلا حاجی مرجوی رو جمعش کن و اینا. اگه اینم کرده باشه بعید نیست، ما که نمیدونیم، نمیدونستیم. من فقط دارم میگم که شریفی‌نیا چیکار است و اصلا نمیدونستیم اصلا که شریفی‌نیا تو این قضیه کاری کرده. تا جایی که معاون سینمایی سینما ایران ضمن قدردانی از نقش آقای شریفی‌نیا در ضبط ویدئوی دوم داریوش مرجویی که شنیدید تایید کرد که ایشون موضع انتقادی شد در مورد وزارت ارشاد تغییر داده. حبیب ایلبیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در یک برنامه رادیویی ایشون البته اقدام آقای شریفی نیا رو میانجیگری و خیرخواهی توصیف کرده و گفت که او با آقای مهرجویی کار کرده و خیرخواه ایشان است و مهرجویی هم به او اعتماد دارد و در این مورد لطف کردند و کمک کردند تا آرامش و مراقبت از سلامت ایشان اتفاق بیفتد. ظاهرا در مورد سلامت ایشان هم یه ذره نگران بودن. شنیده ها حاکی از اینه که خب شریفی نیا اون ویدئوی دوم اصلا ضبط کرده با چند نفر دیگه یا دخیل بوده. خیلی هم عالی، در نهایت فیلم آقای مهرجویی اکرام میشه، شلوغ هم شد و هم فهمیدن و دستش در نکنه. لا 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 لامینا لا 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 لا
لامینور، فیلمی از داریوش مهرجویی. علی نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک انصاری، بهناز جعفری، مهداد صدیقیان، با حضور بیتا فرحی، علی مصفا، امرالله صابری، رضا داوود نژاد، دیبا زاهدی، سیامک ادیب و با حضور افتخاری فرهیما فرزانه با
تبلیغش هم گوشیم که دیگه نگیم بخیلم. خدمت شما عرض شد که این جور هیپوکرسی یا ریا در نزد هنرمندان ایرانی اولین بار نیست که مشاهده میشه. من قصد مقایسه آدم ها و هنرمندان با هم رو ندارم، ولی داریم هنرمندانی که همون حرفای اول آقای مرچویی رو به نحو دیگری بدون هیجان و عصبانیت زدن، فیلماشون توقیف شده، دیگه نه تونستن کار کنن و اصلا نتونستن زندگی کنن، از زندگی ساقط شدن، الان آواره این ورمار یکی دوتا هم نیستن. حقیقت هم اینه که استفاده ابزاری از شعارهای مثل مبارزه با سانسور و دیگه تحمل ندارم و شما مگه کی هستی، بیا بزن، بکش، اینا استفاده درستی نیست. چرا که عده‌ای در ایران هستن که این شعارها رو فقط شعارشو نمیدن، بلکه دارن زندگیش میکنن هر روز. اینا رو گفتن پاش وایسادن زندانم رفتن، شریفینیا نداشتن که بره خیرشون رو بخواد. مرجویی و این شیوه تنها نیست، ولی مخاطبان در پشتیبانی از اون حرفهای اول آقای مرجویی تنها ماندند. بسیاری از ایشون در حمایت از حرفاشون، اون حرفهای اولی که زد، واکنششون دادن، پشیمان شدن ملت. آقا شما ملت رو پشیمان کردی آقای مرجویی از پشتیبانی از خودت. در نهایت شاید بشینه مرجویی بشه آقا من به هدفم اکران نوروزی فیلمم بود، حالا یه ویدئویی هم پر کردم، در هر وضعیتی سینما هم سپک کردم و هدفم که هم اکران فیلم برسیدم. ولی به چه قیمتی های مجری؟ به چه قیمتی؟ شما یکی از مهمترین روایت ها و به قول خود شما فلسفی ها، مهمترین دانشگاه آمریکا، مهمترین آرگومنت هنرمندان بعد انقلاب ایران رو استفاده میکنی که سانسوره، که برای بسیار از هنرمندان هزینه دادن براش، خط قرمزشونه استفاده میکنه، پاش واسه شما می راست از این اسم مبارزه با سانسور حرف میزنی، استفاده میکنی که فیلمت اکران کنی، ولی دیگه من نمیتونم، منه، در حالی که خود قربانی سانسوری. بعد تا جور میشه میزنی زیرش، میای میگه سوء تفاهم بود. پس یعنی هنوز سانسور هست یا نیست؟ شما معترضی یا نیستی نسبت به شرایطی که برای فیلم های شما در طول سالیان ایجاد شد؟ یکی دوتا هم نبوده، یکیش هم گم کردن. که من ببین، حالا من مطمئن هستم که قطعا هستی، دردی که در صدای شما در اون ویدئوی اول بود تا بازی مصنوعی شما در ویدئوی دوم زمین تا آسمون فرق میکرد. ولی چه شد که هنرمندان ایرانی به این شرایط تن دادن و دارن میگن به چه قیمتی؟ ها حالا شما باز این حرفای منو بشنوی، بگین این بچه نشسته تو رادیو آمریکا به من میگه این جریان داره. آره این بچه رفت داره بهت میگه که اگه میخوای یه پلیتیکی بزنی فیلمت عید اکران شه، دیگه از مبارزه با سانسور و نمیدونم این ایدئولوژی جلوی هنر در ایران گرفته، اینو خرج نکن دیگه مشتی. همه مثل شما نیستن، خیلی ها برای همین حرفایی که در نهایت برای شما هزینه نشته زندان رفتن، دیگه نتونستن کار کنن. اونجوری تصور کن، اگه کنه هنر و ذاتش بر اساس صداقت شما با آنچه احساس شما میگوید است، پس این شامورتی بازی ها در آخر داستان باید باز میدونی چیه؟ فریاد کنی، داد بزنی، فرار کنی سمت اون دریا. ولی شما همیشه زنده موندی آقای مرجی. داستان اینجاست که شما یک بار فقط میتونی مثل همون آخر فیلم بدوی سمت دریا بگی بعد به نفس مصنوعی بدن نفست بالا بیاد زنده بمونی. نه همیشه. من حتی قصد توپیدن به شخص های مرجی ندارم، اصلا در حد اندازه ایشون نیستم، اصلا کار ازش یاد گرفتم، قصه گوییشو اینها چه ها از ایشون استادیست، به هر ترتیب هر کاری داری میکنه. حرف من ربطی به هنر ایشون نداره و استادیش در هنرش، در تکنیک کارگردانیش، در چیزایی که معرفی کرده به سینما ایران اصلا ربطی می نسن مربوط نه. الگویی که امثال ایشون و ایشون ساختند در رفتارشون دور و بر هنر، مخصوصا برای فیلم سازان مستقلی که امروز دارن کار میکنن، این بوی خوبی ازش نمیاد. واقعا عرض کردم دنیا عوض شده، کسی دیگه تحمل این رفتارهای دوگانه و ماندن کنار ظالم جهت ارائه هنر و امرار معاش رو نداره. از نظر من اون دوران گذشته و امروز پرده ها برداشته شده، یک زمانی بود که حرف زدن، مثلا میخوام بگم حرف زدن من نقد خامنه ای تابو بود. ما مثلا خارج از ایران تو همون رادیو آمریکایی که مرجی میخواد مسخره کنه ما رو بگه میزدیم، ولی کسی تو ایران جرأت نداشت. الان اینور اونور صداهای شنیده میشه دیگه. احمدی نژاد اپوزیسیون شده، مردم به خاطر حالا احمدی نژاد که هیچی، ولی مردم هزینه دادند، هزینه دارن میدند. آبان شد، آدم ها کشته شدند، نمیتونی اینا رو نایده بگیری. به عنوان هنرمند دارم بهت میگم ها. این داستان من سیاسی نیستم، فیلم فلسفی میسازم، اصلا کار سیاسی نمی کنم در ایران. اینا دیگه جوک شده واقعا. شما شاید سیاسی نباشی، ولی حکومت نه تنها سیاسی به شما نگاه میکنه، بلکه شما رو سیاسی میکنه.
قامت!
بله
آقا، یه نتیجه گیری میکنه دیگه، بس دیگه.
مهم این حرف
میدونم، ولی احساس کردم کم کم شاید بزنی جاده خاکی کنم، هشدار بدم.
تو هم شدی شریفی نیای من؟
نه جون تو، من از لحاظ حوصله برنامه رادیویی در حد و اندازه خودم گفتم.
به جای رسیدیم در تاریخ ایران که شما باید دیگه انتخاب کنی، واقعا باید انتخاب کنی، یا پای حرفات و عقایدت وایسی، یا اگه نه همیشه در اون طبق بندی جای میگیری که در نهایت به نظر شخصی من، البته تاریخ شما را جوری دیگری قضاوت خواهد کرد. ای داریوش مرجعی، ای بچه محل صمیمی، استاد من، آقای من، چرا باز غیبت زد؟ کی بودش؟ 8 سال پیش بود یا شاید 10 سال پیش بود که یهو غیبت زد، نمیدونم واسه چی. وقتی هم باز اومدی خونه واقعت نبودن، باز نمیدونم واسه چی. همه دنیا رو گشتی بهشون، نرسیدی بهشون، وقتی پیدات شد و برگشتی خونه مونس تنهایی بود. آخ چه زجری کشیدی تو داریشون، تو همون تنهایی بود که به راحت رسیدی به لا.
ای علی آبدینی، ای بچه محل صمیمی، استاد من، آقای من، چرا باز غیبت زد؟ کی بودش؟ 8 سال پیش بود یا شاید 10 سال پیش بود که غیبت زد؟ نمیدونم واسه چی. وقتی هم باز اومدی خانوادت نبودن، باز نمیدونم واسه چی.
بستگی داری که کی میخواد چطوری ببینه.
مثلا من
تو با این عقل معاشی که داری اصلا نمیتونی ببینی.
همه یه دنیا رو گشتی پیشون، نرسیدی بهشون. وقتی پیدات شد و برگشتی خونه اونسه تنهایی بود و انتظار. آخ که چه زجره میشه بیاری جا. به همون تنهاییات بود که براهت رسید. لاوتسه و بودات و علی و حلاجت و حافظ.
در مورد آقای مهرجویی فکر خاصی نمی کنم، ترجیح میدم با آقای عبدالرضا کاوانی و جعفر پناهی فکر کنم، به نظر من ارزش وقت گذاشتن بیشتری داره.
راستش رو بخوای ناامید شدم، تنها حسی که پیدا کردم ناامیدی بود. وقتی دیدم یک کسی مثل داریوش مهرجویی با اون سابقه کاری، حتی با اون سن و سال، میترسه و جز منفعت خودش به هیچ چی دیگه فکر نمی کنه و تا زمانی که کار خودش راه میفته دیگه هیچ چی دیگه مهم نیست، احساس کردم خب پس از یه مرد زن 20 ساله 30 ساله دیگه چه انتظاری هست واسه ایجاد تغییر؟ اصلا چرا اونا باید بخوان یه چیزی فراتر از خودشون رو تغییر ایجاد کنن وقتی اینقدر همه درگیر مسائل 100% شخصی خودشونن؟ داریوش مهرجویی سنی دیگه نداره، من نمیدونم از چی میترسید، از چی ترسید، چجوری ترسوندنش. اصلا حتی فکر نمی کنم ترسونده باشنش، چون اون بنده خدا که میگفت بیاین منو بکشین دیگه، حالا چند سال مگه زنده است طرف؟ احساس میکنم حکومت جوری همه رو تغییر داده که هیچ کسی فراتر از دو قدم جلوی پای خودش رو نگاه نمی کنه و این خیلی خطرناکه و این قشنگ کشته شدن امید رو نشون میده تو دل همه، تو من جوان 28 ساله.
میخواستم بگم که ما راجبه خیلی از کارگردان ها تکلیفمون معلوم بود، اینا رو میشناختیم که اینا خودی هن. کسایی مثل جمال شورجه، مثل سلحشور، مثل دهنمکی، مثل حاتمکیا، حالا با هر سطح علمی و محتوایی و تکنیکی میدونستیم که اینا وابستن. اما اینکه راجب فیلمسازهای خوبمونم ناچاریم که کنکاش کنیم که ببینیم اینها هم از همون قماشن یا نه و بعد به نتایج بعدی برسیم، خود این خیلی تلخ و ناامید کننده است.
ای علی آبدینی، ای بچه محل صمیمی،
اینجا رادیو فرداست.